حتی در کمیسیون‌های غیر تخصصی و اقتصادی هم مسائلی که قرار گره از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم رو باز کنه رو در دستور کار قرار داده. براتون مثال میزنم تا واضح بشه. مثلا در کمیسیون سیاسی نظامی و امنیتی که دیگه کمیسیون غیر مرتبط با حوزه اقتصادی میشه ازش یاد کرد، مقرر شده مسائل اقتصادی مثلا در دستگاه خارجی ما، در دستگاه سیاست خارجی ما که میتواند کمک بکنه به تجار و اقتصاد، مسائل فعالان اقتصادی ما در دستور کار قرار بگیره. و یا حتی در حوزه نظامی مقرر شده بررسی بشه ببینیم کجا ما از ظرفیت نظامی کشور برای رفع مشکل اقتصادی در این جنگ بزرگ اقتصادی میتونیم بهره برداری بکنیم. و اینها داره ریز میشه تا بتونیم دونه دونه مسئولین مربوطه رو درخواست بکنیم در کمیسیون حضور پیدا بکنن و ببینیم کجا در طرز کار اونها ایرادی وجود داره و یا نیاز هستش که قانون به نفع مسائل اقتصادی اصلاح بشه تا انشالله اون مشکل اصلی مردم رفع بشه.
انشالله به امید خدا. هیچ وقت در ذهن ممکنه خطور کنه، حالا به هر حال شما که تجربه مجلس گذشته رو دارید، ده دوره گذشته مجلس، بنا به وظیفه ذاتی و اون کار ویژه کمیسیون، اگر کمیسیون به موضوعی ورود کنه، به شکایتی ورود کنه و متاسفانه به بنبستی بخوره، حالا به هر حال مخصوصا اگر طرفش یک نهاد دولتی باشه از قوه مجریه، اون وقت باید چه کاری انجام داد؟ چه راهکاری وجود داره؟ این رو از این باب میپرسیم که شنوندا تماس میگیرن که خب چه فایده ای داره وقتی که نهاد دولتی با شما همکاری نکنه و همراهی نکنه؟
واقعیت اینه که نمیتواند همکاری نکنه. دلیلش اینه که یک بازه زمانی متناسب قرار داده شده برای که پاسخگو باشن و در کمیسیون حضور پیدا کنن. در غیر این صورت قطعاً مجرم شناخته شدن طبق قانون و به دستگاه قضایی معرفی میشن جهت برخورد.
بله.
و برخوردهای
مهمی هم باشه از
حبس و یا محکومیت‌های مالی براش پیش بینی شده. بله. جان متوجه نشدم.
من این رو از این بابت کردم که ما در به ویژه مجلس گذشته هر وقت به یک مشکلی برمیخوردیم، هر وقت که میرفتیم سراغ اون روح نظارتی مجلس و وظیفه نظارتی مجلس که آقا پس این چی میشه، پس اون چی میشه، بی هیچ تعارفی نمایندگان، میگم اصلا لازم نیست بگیم این دوره اون دوره، چون به هر حال مجلس به لحاظ حقوقی یک شخصیت واحد داره، ولی دوستان میگفتن که آقا چی کارشون کنیم وقتی گوش نمیدن، چی کارشون کنیم وقتی انجام نمیدن. این جمله خیلی جمله تکراری دیگه شده بود تو 4 سال.
بله،
فکر شما هم شنیده بودید.
بله بله، ربطی هم به قول شما نسبت به مجلس دهم و همکاران من در مجلس دهم نداره، در مجلس قبلیش هم بعدن هم شرف. ببینید آقای هاشمی، یک بحث طرز کارها که محل شکایت است. اولا باید شکایتی واصل بشه.
بله.
یعنی و این شکایت رو اول خود نمایندگان محترم هم میتونن البته انجام بدن. یعنی چون کلمه هر کس در قانون اومده،
بله،
این به معنی هر کس است واقعا. یعنی چه نماینده باشه چه غیر نماینده باشه. اما مسئله اساسی این هستش که کمیسیون اصلا یک کمیسیون جمع جور هست نسبت مثلا دستگاه قضایی که با یک ظرفیت عریض و طویل در کشور در حال فعالیت. بخاطر همین ضمن اینکه باید به شکایات واصله رسیدگی کنه، بعضی از اولویت ها رو خودش در دستور کار قرار میده.
بله.
محتمل هست بله در شرایط طرز کارهای کشور مسائلی باشه که از دست کمیسیون اصل نبات خارج باشه. مثال برای شما میزنم، ما مثلا در موضوع احکام دستگاه قضایی حق ورود نداریم. یعنی ممکنه حکمی در دستگاه قضایی صادر بشه، فردی نسبت به شکایت بکنه، ما امکان ورود به ماهیت حکم رو نداریم. به طرز کار دستگاه قضایی میتونیم ورود بکنیم که مثلا حق ایشون در محل اعتراض یا محل دیوان درست بررسی نشه.
یعنی نظارت شما جنبه بله بله شکلی بله داره، نه ماهوی
ما نمی... بله بله، ما به ماهیت اون حکم دیگه امکان ورود پیدا نمی کنیم. و یا در مثلا دستگاه دولتی ممکنه در یک جایی یک حکمی برای فردی صادر بشه که شما این مثلا یک کارمندی در یک مجموعه اداری کار میکنه که براش یک حکم اخراجی صادر بشه. ما نسبت به اینکه مراحل درست طی شده میتوانیم ورود کنیم، ولی به ماهیتش دیوانه که میتواند ورود کنه و کمیسیون اصل نباید امکان ورود رو نداره. ما عرض کردم به حوزه طرز کارها میتوانیم ورود بکنیم و مسئله ماهیت احکام خیلی به کمیسیون
اصل نباید ارتباط مستقیم پیدا کنه. من حالا یه سوالی بپرسم، این دقیقاً سوال برای خود من پیش اومده بود. خیلی وقتا هستش که یک سری دستورالعمل ها هست، بخشنامه ها هستش که باعث یک اخلالی میشه، یک حالا به حال تلاطم اقتصادی ای بسا بشه. بله. از طرف حالا وزارتخونه های مختلف این رو ممکن
بله
هست که
حتی امکان ورود داره،
همین شاکی خصوصی هم نداشته باشه، مردم عادی نیان، گویی این که ممکن هست و بوده تو مجلس گذشته که صنوف مختلف اتحادیه ها اومدن اعتراض کردن و شکایتشون رو ارجاع دادن به کمیسیون، اما نمایندگان مجلس بیان خودشون این کار رو انجام بدن و این رسیدگی انجام بشه.
این حرف درستیه که بعضا بعضی از مردم در موضوعی ورود نکردن و کمیسیون اصل 90 خودش نصفش ورود کنه
بله.
اما این رو هم بپذیریم، کلیه اعضای کمیسیون اصل 90 در جمع 21 نفر هستن که ممکن حالا موضوعی از دست اینا خارج بشه. لزوم از همینجا از مخاطبین و مردم عزیزم تقاضام اینه که ضمن اینکه ما موظفیم خودمون نسبت به مسائل ورود کنیم، اونها رصدگرها و ناظرین امین ما هستن در سطح کشور و در مجموعه ها و موضوعات مختلف که اگر موضوعی به ذهنشون میرسه حتما اون رو به دبیرخانه کمیسیون اصل 90 در مجلس منتقل کنن. ان شاء الله که در اولویت قرار میگیره، چون مردم ما گفتن نسبت به مسائلی که خود ما هم میگیم در اولویت ان شاء الله قرار بگیره و بهش پرسید
ان شاء الله. متشکرم از ارتباطتون. اگر جمله‌ای نگفته یا اگر حرف ناگفته‌ای هست که
حتماً خیر شما و همه مردم برای همه اونهایی که ان شاء الله بخوان کاری رو انجام
ان شاء الله. جناب خضریان سخنگوی محترم کمیسیون اصل 90 مجلس، پیروز معید، خدا نگهدار. ما هر روز این بحث رو تقدیم حضورتون میکنیم و برای شما شنوندگان و همراهان همیشگی و خوب رادیو گفتگو پیشنهادم میکنیم که با ما تماس بگیرید و موضوعات خودتون، سوالات خودتون، نکات مختلف خودتون در جنبه‌های مختلف حقوقی و نظارتی رو حتما با ما در میون بگذارید، مطرح کنید تا ما هم مستقیما با نمایندگان شما در مجلس و سخنگویان کمیسیون‌های مختلف در میون بگذاریم تا پاسخ اونها رو هم بشنویم.
صبح و گفتگو هر روز با رادیو گفتگو.
صبح را با ما آغاز کنید،
هر روز با رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها،
با ما همراه باشید. تلفن پیامک 162 ایران صدا رادیو نما، با ما همراه باشید. پیامک ما 30,000-10,35، تلفن های ما 2265-2285 و 2786-10,35. منتظر پیام ها و تماس های شما هستیم. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. با اپلیکیشن ایران صدا در کنار شما هستیم. رادیو نمای رادیو گفتگو، کانال 212. صبح را با ما آغاز کنید.
صبح و گفتگو.
خب بریم سراغ موضوع بعدیمون. میخواییم درباره اتوبوس‌های پایتخت صحبت کنیم و معاینه فنی اتوبوس‌ها. ما تو خبرها اومده بود از محافل مختلف، منابع مختلف، که بیش از 70% اتوبوس‌های پایتخت فرسوده هستند. با این حال یه چیزی حدود 200 معاینه فنی هم در کوتاه زمانی انجام شده در روی اتوبوس‌ها، بر روی اتوبوس‌ها، و این خودش نشون میده که به هر حال مرکز معاینه فنی ما در حال انجام وظایف خودش هست و حالا باید ببینیم اوضاع احوال فرسودگی اتوبوس‌ها به چه شکل هست، چطور باید برطرف بشه. به هر حال مشکلاتی داره کشور، منابع مالی دچار مشکل شده، تحریم‌ها دامن زده این مشکلات رو. می‌خوایم همه این موارد رو بررسی کنیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای مهندس طرفو، مدیر عامل محترم شرکت واحد اتوبوسرانی، و همینطور جناب آقای مهندس مقدم، مدیر عامل محترم معاینه فنی. آقای طرفو سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای هاشمی، صبح شما هم بخیر.
متشکرم از قبول دعوتتون. آقای مقدم سلام، صبح بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب رادیو گفتگو، همچنین مهمان عزیزتون جناب آقای مهندس طرفو.
سپاسگزار از هر دو بزرگوار. آقای طرفو، اولین خبر رو با شما مرور کنیم، این که چیزی حدود 70% به صورت تقریبی، البته 70% اتوبوس‌های پایتخت فرسوده هستند، این خبر از کجا ناشی میشه؟ چه اگر صحت داره تایید می‌فرمایید؟ چه راهکاری داره؟ باید چه کار کرد؟ خیلی کوتاه لطفا بفرمایید.
خبر صحت داره. بله، ببینید، از سال تقریبا 89 بعد دولت محترم دیگه اتوبوس به اتوبوسرانی های کشور تحویل ندادن. تا سال 89 اتوبوسرانی ها سهمیه اتوبوس داشتن، وزارت کشور خودش مناقصه برگزار میکرد، اتوبوس میخرید و تحویل میداد. چون یک گپ چندین ساله در تحویل اتوبوس پیش اومده، به همین دلیل در واقع متوسط سن ناوگان بالا رفته و عمده اتوبوس های تهران فرسوده هستن، الان نزدیک 70 هستن. درست.
این که باید چه کار کرد؟
ببینید، طی این سالهایی که عرض کردم، از سال 89 به این طرف خطوط بیارتی که در تهران راه اندازی شد با سرمایه شهرداری تهران بوده.
بله.
یعنی شهرداری تهران بیش از 1000 دست به اتوبوس دو کابین برای خطوط بیارتی با سرمایه خودش خریداری کرده. الان هم برنامه هایی که در دست اجرا داریم خیلی متناسبه و زیاد استفاده از اوراق مشارکت اسلامیه که امسال برای اولین بار موفق شدیم که اوراق مشارکت در سال 98 رو کارسازی کنیم که روزهای آینده انشالله به دستمون میرسه و وارد قرارداد میشیم برای خرید اتوبوس برای تهران. جدای از این چند موضوع دیگر هم داریم پیگیری میکنیم برای ورود اتوبوس و مینی بوس به نازان که انشالله تا پایان سال یه تعدادش وارد نازان خواهد شد.
به امید خدا. آقای مهندس مقدم، بیشتر این فرمایشات شما رو حالا با وجود این حجم از فرسودگی ناوگان اتوبوس رانی حالا پایتخت بقیه شهرها رو کاری نداریم که اون نگرانی اونجاها بیشتر هست، چون یه شایعه‌ای هم شده بود چند وقت پیش که خیلی از اتوبوس‌هایی که در مثل شهرهای مثل تهران از دور خارج میشن میرن اونجا بازسازی میشن و حالا به هر حال اقداماتی روشون انجام میشه برمیگردن به چرخه که اینم تکذیب شد، ولی به هر حال این دغدغه وجود داره. الان بفرمایید که با وجود این حجم معاینه فنی داره چطور برگزار میشه برای اتوبوس رانی پایتخت؟
خدمتتون عرض کنم که ما در تیر ماه 440 اتوبوس شرکت واحد رو معاینه کردیم و در 4 ماه اول سال بیش از 2400 دستگاه از همین اتوبوس ها رو معاینه کردیم. آمارها به ما نشون میده 80% از اونها توی مراجعه اولشون قادر نیستن که معاینه فنی دریافت کنن. چرا؟ چراش هم که مشخصا عنوان شده به خاطر فرسودگیشون 80% توان این که در مراجعه اول معاینه فنی بگیرن رو ندارن و باید حتما درشون اصلاحاتی صورت بگیره.
خب با توجه به سیستم هایی که اتوبوس ها دارن، حالا هر اون نوع خاص دیزل و موتورهاشون قاعدتا بسیار سخت و دشوار و شاید بعید باشه بتونن تو مراحل بعد بتونن اقداماتی انجام بدن و پاس کنن. البته بسته به نوع رد شدنشون از معاینه حالا میشه این حرف رو زد.
دقیقاً درست میفرمایید. فقط میشه گفت که هزینه بسیار بالایی داره تعمیرات اینها و اینکه بتونن معاینه بگیرن. ولی خوشبختانه با تعاملی که وجود داره هیچ خودروی اتوبوسی که فاقد معاینه فنی هست حق تردد در سطح شهر
نداره. دقیقا همین رو خواستم بپرسم. الان این 80% اگر از دور خارج بشن به خاطر اینکه نتونستن پاس کنن، اون وقت پس چطور داره شهر داره اتوبوس رانش رو به جریان میندازه؟
همین اون 80% من نگفتم نتونستن معاینه بگیرن.
تو مرحله اول
در مراجعه اول نتونستن، ولی گاهی وقتا حتی 2 یا 3 بار میرن روشون تعمیرات انجام میدن، اصلاحاتی صورت میگیره و نهایتا منجر به گرفتن معاینه فنی میشه. اگر آنقدر شرایطشون بغرنج باشه که قابلیت اصلاح نداشته باشن، من میدونم که دوستان ما آماری دارن که یه تعدادی از این اتوبوس ها حتی کنار گذاشته شده، ولی واقعیتش اینه که اتوبوسی بدون برگه معاینه فنی حق تردد در شهر نداره و این اتوبوس هایی که فرسوده هستن به جای اینکه سالی 2 بار به ما مراجعه کنن، مکلف هستن سالی 4 بار مراجعه کنن. بدین لحاظ ما تو 4 ماه اول سال 22% افزایش مراجعه داشتیم حتی نسبت به سال قبل تو همون 4 ماه. این نشون میده که این خودرو به علت فرسودگی مکلف هستن که بیشتر مراجعه کنن به مراکز معاینه فنی.
بسیار خوب. آقای هرچند که این سوال پیش میاد که آقای مقدم که این اتوبوس هایی که در سطح شهر داریم میبینیم، خیلی از مردم گاهی موقع صداشون هم در میاد، فریادشون هم بلند میشه که آقای این اتوبوس ها اصلا عیان، نوع سوختشون، نوع آلایندگیشون، نوع دودی که از اگزوز هاشون خارج میشه، این نشون میده که قاعدتا با چشم پیداست، احتیاجی نیست که کار فنی خاصی انجام بشه. اینها اصلا قادر به پاس کردن معاینه فنی نیستن، ولی چرا دارن میچرخن؟ کی باید این کار رو انجام بده؟ باید از شما بپرسیم، از پلیس راهور باید بپرسیم، از کدوم مرجع باید بپرسیم؟ این همین سوالی هست که حالا حتما خواهم پرسید. اما آقای مهندس طرفو شنیدیم صحبت های مقدم رو و این نشون میده که این فرسودگی داره هزینه سنگینی رو هم رو دست شهرداری تهران و سازمان اتوبوسرانی و شرکت‌های خصوصی اتوبوسرانی میگذاره. اینکه به هر حال اینها بعد از گذران عمر استانداردشون حتما باید هزینه‌های شاید مضاعفی رو بپردازن برای تعمیر بازسازیشون. این چطور باید دستش رها شد؟ اشاره کردید به اوراق مشارکت. که اوراق مشارکت و تهیه منابع برای اینکه بتونید اتوبوس خرید کنید. ولی سوال اینجاست، اتوبوس از کجا میخواید بخرید؟ آیا میخواید وارد کنید که خب این دستمون بسته است؟ آیا میخواییم به شرکت‌های داخلی بگیم تولید کنن؟ اونها هم مواد اولیه ندارن. از کجا با تأمین مالی از اوراق مشارکت میخواید خرید رو انجام بدید؟
ببینید، دو تا اقدام در این خصوص داره انجام میشه. یک، برنامه های خرید اتوبوس که عرض کردم خدمتتون. همونطور که فرمودید، بله، ورود اتوبوس به صورت ساخته شده سی بی یو به کشور ممنوع هست به خاطر حمایت از صنایع داخلی، ولی کارخانه‌های داخلی این رو به ما دادن که خودشون در واقع قطعات تامین میکنن و تولید خواهند داشت. سر یک طولی با خوبون هایی که
گرفتیم این سالا مشکلی نیست. یه سوال بپرسم، الان آماری دارید از شرکت هایی که اتوبوس می سازند؟ ما چند تا شرکت که بیشتر نداریم، حالا لازم نیست اسم ببریم، معدودن، زیاد که نیستن.
بله،
چقدر توانایی دارن که نیازهای شهرداری تهران رو لااقل، اتوبوس رانی تهران و هومه رو لااقل تامین کنن؟ آیا توانی دارن که این 70% رو پر کنن؟ نه.
ببینید، این 70% رو خب حقیقتش اینه که چون یک گپ حدود 10 ساله افتاده، تامین منابع مالیش هم برای
نه اصلا فرض کن مالیش هست
که تولید داشته باشن، اگر منابع مالیش باشه با قولهایی که در رو خودروساز ها دارن، با همه این خودروسازهایی که فرمودید شما حدود 10-13 خودروساز هستن، ما مذاکرات که داشتیم و قولهای مصاحبه گرفتیم.
قول نمیشه. الان ببین، مثلا به عنوان مثال فلان شرکت خودروسازی هم سواری داره میده، قول به شما میده که 3 ماه دیگه تحویل بده، 2 سال دیگه پستون میده. الان میخوام ببینم تو اتوبوس رانی قطعاً، تو اتوبوس سازی قطعاً این مسائل بیشتر هست. الان اگر شهرداری تهران اتوبوس رانی و شرکت واحد اتوبوس رانی نیاز فوری داشته باشه و منابعش هم به فرض که تامین باشه، من تصورم اینه که اصلا نمیتونن تهیه کنن و تامین کنن.
نه، به این صورت که کلاً نمیتونن تهیه و تامین کنن نیست. حالا شاید سخت باشه، چون در حال تحریم قطعات هم هست کشور ما. یعنی از طرفی اتوبوس سی بی یو به خاطر حمایت از تولید داخل ورودش ممنوعه، از طرف دیگه تو اولین مرحله تحریمایی که اعمال شد تحریم قطعات خود رو هم بود، یعنی سی کی هم میخوان وارد کنن، قطعا مشکلاتی داره. ولی خب تولید داخل قطعات هم هست، خوشبختانه کارخانه‌های تولید موتور هم داخل کشور داریم.
بله.
عرض میکنم قولش رو گرفتیم از بزرگ‌ها، منتظر ضوابط اینجوریه که من بعد مناقصه برگزار کنم که در آینده نزدیک این کار انجام میدیم و امیدواریم که قولهایی که دادن دوستان خودروساز پایبند باشن و بتونیم برای شهر تهران تعداد قابل توجهی اتوبوس تامین کنیم.
ولی قبول کنید که این قولها و این انشاءالله‌ها و این صحبت‌ها نه اتوبوس میشه برای پایتخت. حالا این پایتخت مشت نمونه خروار هست، تا پایتخت بهترین جای کشور هست ظاهرا، پایتخت جایی هست که بهش توجه میشه. ما مناطق دور افتاده و کمتر توجه هم داریم، کمتر مورد توجه، اینها اونجا تشدید میشه. اما میگم قبول بفرمایید که با این قول ها و ان شاء الله ها کاری و دردی درمان نمیشه، باید به فکر یک کار دیگه ای بود، به فکر یک راه دیگه ای بود. اگر حالا وزارت، نمیدونم وزارت کشور یا وزارت هر کدوم از وزارت خونه، وزارت سمت مؤثر هستن، فکر می کنم شهرداری باید با اونها وارد یک لابی مؤثر بشه برای اینکه بتونه این مشکل رو حل کنه.
انجام میشه مجلسات بسیار زیادی هم در نهاد ریاست جمهوری، کمیسیون های مختلف زیربنایی اقتصادی، جلسات زیادی داشتیم، دوستان وزارت سمت و کشور و محیط زیست و همه را دعوت کردن و امیدواریم که همه ارگان های مختلف با توجه به مشکلاتی که وجود داره این کمک رو بکنن به مردم کشور و مردم تهران که انشالله اتوبوس‌های نو و مینی‌بوس‌های نو در اختیار ما قرار بگیرن.
به امید خدا. امیدواریم، ما هم مثل شما امیدواریم، هرچند که میگم خیلی خوشبین نیستیم، چون این فرسودگی به اینجا رسیدن این عدد حاصل سالها انباشت و گپی که خود از اتالیا هم بهش اشاره کردید و من میترسم که ما این دوره رو هم پشت سر بگذاریم، این سال هم به پایان برسه، این دوره و این دولت هم تمام بشه و دولت بعد باز هم بیاد گرفتار این چم و خم و کریدورهای بروکراتیک ما بشه و نتونه مشکل رو حل کنه. خب آقای مقدم بفرمایید که وقتی که اتوبوسی یا مجموعه‌ای نتونه به هر حال امکانات رو، این معاینات رو پاس کنه و عبور کنه ازش، چه راهکار قانونی وجود داره برای اینکه جلوی ترددش گرفته بشه؟ آیا مثلا یک اقدام قهری وجود داره یا اینکه نه فقط بهش میگیم حق تردد نداره، معاینه نداره و نباید رد شه و خب اونم میاد وارد میشه دوباره رد میشه، چه کار باید کرد؟
اولین اقدامی که خوشبختانه در تهران صورت میگیره فقط برای اتوبوس‌های البته شرکت واحد، اینی که همکاران ما در شرکت واحد به اینها سوخت نمیدن. میدونید که اینها سوخت با کم گوگرد میگیرن و این گازوئیل در دسترسشون هر جایی نیست و اولین کاری که میکنن بهشون سوخت نمیدن و اجازه تردد. دومی اقدامی که ما هم به کمک پلیس راهور تهران به عنوان ضابط اجرای این قانون انجام میدیم این هست که ما ماین فنی کنار جاده‌ای داریم در نقاط پرتردد یا توقفگاه‌های شرکت واحد مجدداً به صورت تصادفی این اتوبوس‌ها رو از نظر آلایندگی مورد بررسی قرار میدیم. در صورتی که آلایندگی مشهود داشته باشن هم توسط پلیس راهور اعمال قانون میشن، همین که مواردی هم داشتیم در گذشته که حتی فک پلاک شدن اگر دودشون شدید باشه. این دوتا اقدام معمولا در شهر تهران همیشه مستمرن قابل اجرا هست و داره اجرا.
الان در باره خودروهای شخصی این اتفاق میفته که حالا خودروهایی که معاینه فنی نتونستن بگیرن توسط دوربین ها وقتی حالا عکسشون گرفته بشه به اصطلاح شکار بشن اینها روزانه 50,000 تومان اگه اشتباه نکنم جریمه میشن. این اتفاق راجع به اتوبوس ها هم هست؟ آیا ما ظرفیتی داریم که شناسایی کنه خودروها و اتوبوس هایی که معاینه فنی نگرفتن؟
بله قانون مستثنایی نداره در این خصوص و قطعا از روی پلاکشون تشخیص داده میشه که اینها فاقد معاینه فنی هستن یا نه. از آن چیزی که گاه هم به ما مراجعه میشه و میبینیم جریمه های مثلا یه تعدادی جریمه شدن فرض فرمایید یک ماه معاینه فنی نداشته یا میبینید 30 بار جریمه شده، ما متوجه هستیم که داره این سیستم درست عمل میکنه و خودروهای فاقد معاینه تردد نمیکنه.
متشکرم از شما، سپاسگزارم آقای مقدم. اگر نکته‌ای هست، اگر جنبندی هست بر صحبت ها خشمیم بفرمید.
هم سپاسگزارم از شما و امیدوار هستیم با توضیحاتی که آقای مهندس طرف رو دادن و اقداماتی که در معاونت حمل و نقل ترافیک شهر تهران میشه ما تا پایان سال به ناوگان اتوبوسرانی تهران یه تعداد قابل توجه اتوبوس نو اضافه کنیم و شهروندان بتونن از فوایدش بهره مند.
متشکرم آقای مهندس مقدم، مدیر عامل محترم معاینه فنی، با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. آقای مهندس طرفو اگر جنبندی و نکته پایانی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. من از آقای مهندس مقدم و همکاراشون که در معاینه فنی اتوبوس‌های تهران به ما خیلی کمک میکنن سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که تمام تلاشی که مجموعه شهرداری تهران داره انجام میده برای خرید اتوبوس نو از شهردار محترم حمایتی که کردن مقدم مسئولی همش به نتیجه برسه و انشالله این ناامیدی که در صحبت‌های شما بود تبدیل به امید بشه تا پایان سال.
با تلاش‌های شما متشکریم از شما، آرزوی موفقیت داریم و ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. ساعت 7:52.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم.
با شنیدن این قطعه بسیار زیبا میریم سراغ موضوع اصلی برنامه‌مون و البته عنوان ویژه امروز، روز کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، که این روز رو تبریک میگیم به همه دست‌اندرکاران و فعالان این عرصه و میخوایم صحبت کنیم با یکی از مسئولین این حوزه، سرکار خانم دکتر ناهید مسلمی، معاونت محترم پژوهش و برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی آقای هاشمی بزرگوار و همه شنوندگانی که صدای ما رو از طریق برنامه شما میشنوند.
سپاسگزارم، متشکرم، تبریک عرض میکنم این روز رو به شما، به همه همکارانتون، به همه کارآفرینانمون، به همه کسانی که تو حوزه مهارت آموزی در حال فعالیت هستن. و بریم سراغ سوالمون. خانم دکتر، ما همیشه وقتی با صنعتگرا صحبت میکنیم و با کارشناسان این حوزه، یکی از دره‌ها، اون گپ‌ها، فاصله‌هایی که بین صنعت و حالا مراکز علمی وجود داره رو به عنوان نقطه ضعف صنعت ما نام می‌برن. اینکه دانشگاه‌های ما توان این رو ندارند که افرادی رو تحویل حوزه صنعت بدن که مهارت هم در کنار علم آموختن. خیلی‌هاشون علم دارن اما دریغ از این که بتونن دست حالا به عملی ببرن یا کار خاصی رو انجام بدن. این نشون میده که ما فقدان مهارت رو ازش رنج میبریم. بفرمایید که این موضوع قابل حل هست؟ آیا فقط به صرف داشتن قوانین، به صرف داشتن سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور؟
من هم فدا روز 6 مرداد، روز ملی آموزش های فنی و حرفه‌ای رو خدمت همه فعالان عرصه مهارت آموزی تبریک عرض میکنم. همونطور که شما به درستی به این موضوع اشاره کردین، که از مهمترین چالش های امروز جامعه ما بحث جابجایی ارزش ها توی جامعه هست و ما متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که تمرکز نگاه ها به ویژه در بین خانواده ها و در بین جوانان و همچنین در محیط کار و بازار اشتغال ما بر مسیر صرف دانشگاهی و حاکمیت مدرک‌گرایی در این حوزه هستش. اگر ما بیان به فرهنگ کار و وضعیت اشتغال در جامعه نگاه بکنیم، میبینیم که کار در جامعه اسلامی ما ارزش و قداست خیلی بالایی رو داره و اگر به این ارزش و قداست ما اهمیت بدیم و اون رو مورد تکریم و احترام قرار بدیم، به جایگاه مهارت و منزلت و فضیلت اون در بازار کار و اشتغال پی میبریم. الان در جامعه ما اگر ما بررسی و آماری داشته باشیم و ما نگاه آماری بهش نگاه بکنیم، میبینیم که از حدود 23 میلیون جمعیت شاغل ما، حدود 18 میلیون اون به طور تقریبی نیاز به مدرک تحصیلی دانشگاهی ندارد و اگر نیاز به مدرک و اون دانش و سواد دانشگاهی هم داشته باشن، در سطح تکنسیان ماکسیموم در سطح کاردانی و تکنسیان هست. اما از طرف دیگه وقتی که به صفحه کنکور نگاه میکنیم، میبینیم که بیشتر جوانان ما تمایل دارن که آینده شغل و مسیر شغلی خودشون رو به حال از مسیر کنکور و دانشگاه جستجو بکنن، اگرچه مدارک دانشگاهی ارزش و جایگاه خودش رو داره و در مشاغل دانش بنیان قطعا این مدارک جایگاه و اهمیت بیشتری رو دارن. اما ما باید این موضوع توجه داشته باشیم که درک درست جامعه از اهمیت مهارت میتونه پشتوانه ارزشمندی برای اشتغال بازار کار و صنعت ملک باشه. ما باید با یک اراده ملی به ارتقای وزن اجتماعی مهارت بیاندیشیم و ما باید به خانواده ها و جوان هامون با بالا بردن ارزش و منزلت مهارت در جامعه این موضوع رو یادآور بشیم که ما همونقدر که به مشاغلی مانند دکتر، مهندس و این عناوین در جامعه نیاز داریم، و همون اندازه هم به آشپز ماهر، آرایشگر ماهر، نجار ماهر، تکنسیان ماهر در جامعه نیاز داریم.
خانم دکتر، به نکات خوبی اشاره کردید، اینکه جامعه باید به یک درک درست از مهارت برسه و اینکه باید ارزش مهارت رو بالا ببریم. هر دوتای اینها درست اسم مردم و جامعه توشه، اما قاعدتا نمیشه سیاست گذاران رو مسئول دونست و مبرا دونست از اتفاقی که بر سر جامعه افتاده. یعنی اگر من به عنوان عضوی از جامعه درک درستی از مهارت آموزی ندارم، اگر من به عنوان عضوی از جامعه ارزشی برای مهارت، ارزش به لحاظ ارزش گذاری صرفا نه احترام، ارزش به لحاظ نیاز اون قضاوت رو کاری باش ندارم. من ارزشی قائل نیستم برای مهارت و وقتی میخوام نیروی من کارآفرین میخوام نیروی بگیرم حتما میرم سراغ دانشگاه، مثلا حتما باید فارغ التحصیل شریف باشه، حتما باید فارغ التحصیل علم و صنعت باشه، خواجه نصیر باشه. این حرفا از یه جایی شروع شده دیگه، این از یه جایی شروع شده. میگم نمیتونیم اصلا نباید سیاستگزاران رو مبرا دونست از این موج فرهنگی که ایجاد شده. برای این موضوع، برای علاج این موضوع چه کاری باید انجام داد؟ شما در سازمان آموزش فنی حرفه‌ای به چه سیاستهایی رسیدید؟
بله، نه شما قطعا درست میفرمایید که ما بخوایم ارزش مهارت رو از نگاه جوانان و خانواده ها بالا ببریم، قطعا نیاز